أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در استدلال بر امکان ترتب به وقوع اون در برخی از موارد شریعت به حسب نصوص بود که مسئله اتمام در موضع قصر جهلن و جهر و اخفات در موضع دیگری باز جهلن تقصیرین بود. کلام در این مسئله در دو مرحله بود که مرحله اولش گذشت. مرحله اولش این بود که آیا منحصر است راه توجیه این موارد در شرع به ترتب یا با غیر ترتب هم احکام فقهی صحت اتمام فی موضع القصر، عدم وجوب اعاده صلات قصرن بعد فعلها تماماً و همینطور در جهر و اخفات بدون ترتب هم قابل توجیهه، که در جلسه قبل بیان شد که این نصوص که متضمن عدم وجوب اعاده صلات به حسب وظیفه اختیاری است، عدم وجوبش منحصر در ترتب نیست، بلکه عدم وجوب اعادش سازگار با مانعیت فعل معتی و بهی که بنا شد اسمش رو با ترتب درست کنید. یعنی صلات تامه از شخص مسافر مأمور به امر ترتبی نیست، بلکه در عین این که مأمور به نیست مانع از اتیان به فعل مأمور به که عبارت است از صلات قصر، چون مأمور به و مصداق امتثال عبارت است از صلات قصر غیر مسبوق به تمام. پس لا ینحصر توجیه این موارد و نصوص به مسئله ترتب که متقوم به ثبوت دو حکمه، وجوب اهم و وجوب مهم علا تقدیر ترک الاهم. توجیه این نصوص منحصر به وجوب صلات تمام علا تقدیر ترک صلات القصر نیست، بلکه صلات تمام در عین این که واجب نیست و وجوبی نداره، در عین حال مانع از صحت اتیان به صلات قصر همانطوری که گذشت. این مرحله اول از بحث بود. بحث منتهی شد به مرحله دوم. اصلاً حالا منحصر که نیست راه توجیه این نصوص در مسائل تمام فی موضع القصر و جهر و اخفات در ترتب، اصلا قابل توجیه با ترتب هست؟ منحصر که نیست، اما یمکن ان یکیف این موارد به تکییف ترتیب ترتب، کما یمکن ان یکیف و یوجه به همون مانعیت فعل معتی و به از اتیان به مأمور و به که گذشت. اینجا بود که مرحوم محقق نائینی قدس الله نفسه در اعتراض بر مرحوم کاشف القطا فرموده بود که اصلا اینا با ترتب قابل توجیه نیست. این مواردی که در شرع و در نصوص خاص واقع شده اصلا از ضابطه ترتب خارجه. کلام مفیدی داره اینجا، ولو این کلام محقق نائینی مورد اعتراض هم قرار گرفته و شاید حرف مرحوم نائینی در این اشکالش بر کاشف القطاع ناتمام باشه، اما با کلمات مرحوم نائینی ضابطه ترتب که بیان میکنه امر حقیه و درسته و روشن میشه ضابطه ترتب، علاوه بر این که حالا جدای از اون ضابطه ترتب ادعای این که این نصوص از ترتب نیست این مرحله دیگره. مرحوم نائینی فرموده ما نحن فی مسئله اتمام فی موضع القصر، اصلا این از موارد ترتب مصطلح نیست. اشکل بر ترتب بودنش به وجوه ثلاثه، سه اشکال کرده. فرموده طبق این اشکالات، هر یک از این اشکالات اقتضا میکنه که این مسئله اتمام فی موضع القصر از موارد ترتب نباشه. اشکال اول ایشون این است که ضابطه ترتب، خوب دقت کنید خیلی مفید بحثش، ضابطه ترتب این است که تضاد بین تکلیف مهم و اهم به لحاظ متعلقشون تضاد اتفاقی باشه نه دائمی، بین صلات و بین ازاله تضاد همیشگی نیست، ممکنه این دو خطاب در حق مکلف فعلیت پیدا کنه بلا تضاد. ساعت اول مسجد نجس شده، ساعت دوم ظهر وقت نمازه، خب بین جعل وجوب ازاله علی تقدیر نجاست المسجد و بین جعل وجوب صلات حتی المضیقه هیچ تنافی ذاتی نیست دائمی، تنافی اتفاقیه. اونجایی که واجب مضیقی صلات آیاتی یا صلات فی ضیق الوقتی برای مکلف فرض شد و در همون آن مسجد نجس بود، مرئی که طهرت فی ضیق الوقت و در همون زمان هم الان مسجد نجسه، خب فرض اینه تکلیف اهم تطهیر مسجده، اینجا بین امر این مرئه به صلات، چون این مرئه مأمور به صلات در حال حیض که نبود، مأمور به صلات در حال طهره که در ضیق وقته، و بین امر او به ازاله نجاست، این تزاحم بین این دو تکلیفه و با ترتب قابل تصحیح. اما این گونه نیست که تضاد بین صلات و بین ازاله دائمی باشه، به خلاف مثل حرکت و سکون، تضاد بین حرکت و سکون اتفاقی نیست همیشگیست، یا سکون یا حرکت نمی شود در هیچ فرضی، نه در سعه وقت، نه در زیغ وقت، نه در شب، نه در روز، ممکن نیست این که شخص خارج از این دو خارج باشه به این معنا که جمع بین این بکنه، هم متحرک باشه هم ساکن باشه. تواد بین این دوتا مخصوص به زمانی یا به حالتی نیست، تواد دائمیه بین حرکت و سکون، ولذا اگر امری به حرکت فرض شد امری به سکون فرض شد ترتب اینجا معنا نداره، چون تضاد بین سکون و حرکت دائمی است و دیگه امر به حرکت و سکون درش تعارض شکل میگیره، بالاخره مکلف مأمور به حرکت است یا به سکون، و با ترتب جمع بین این دو امر تصحیح نمی شود بلکه در این موارد حکم به تعارض می شود. این که می بینید بین امر به صلات و امر به ازاله تعارض شکل نمی گیره بلکه بین اینها تضاحم شکل می گیره و حکم می شود به ترتب، مال اینه که تواد بین صلات و ازاله دائمی نیست. اگر تواد بین دو شی دائمی بود تکلیف به اونها حتما مردش به تعارضه، یا تکلیف به اون دو محمول بر تخییره که مکلف مخیر بین حرکت و سکون یا متعارضه، تکلیف یا حرکت یا سکون، بین دلیلین تعارضه، هیچ کدوم از اینام ترتب نیست. ترتب معناش اینه که ثبوت تکلیفین در موارد تعارض، که ثبوت تکلیفین نیست. تعارض یعنی یه تکلیف نمیدونم کدومه.
یک زمان مشخص اگر تصویر کنید، همونطور که جمع بین حرکت و سکون نمیشه، جمع بین ازاله و نماز هم نمیشه. در دو ساعت تصویر میکنید، همونطور
که میدونم کلام اینه که بین متعلق تکلیف، بین تکلیف به ازاله و بین تکلیف به صلات، به لحاظ اینکه اینا در بعضی حالات هر دو تکلیف فعلیت پیدا نمی کنن، یکیش فعلیت پیدا می کنه، پس بین این دو تکلیف هیچ وقت اینگونه نیست که دائما تواد باشه. توادش کجاست؟ اونجایی که اتفاقا اجتمع موضوع هما فی الخارج. صلات آیات شد در حالی که واویلا مسجد نجس.
حرکت ساعت 10 و سکون ساعت 11 که
تنافی نیست. نه، بین حرکت اون تواد، فرض اینه که در زمان واحد، در تواد 8 وحدت شرط داد.
زمان واحد بین ازاله و نمازم تضاد ده میشه.
میدونم بین متعلق تکلیف، اگر بنا بشه متعلق تکلیف ازاله، متعلق تکلیف صلات، به نحو تکلیف به ردین، یعنی اینکه توادش منوط به اینه که وحدت زمانی هم براش فرض بکنید. بین صلات و ازاله درسته تواد دائمی نیست، اتفاقیه، اما متعلق تکلیف اون زمان خصوص تواد که نیست. ولذا بین ازل نجاسه به عنوان قضیه حقیقیه و بین صل اذا و قتل آیه به عنوان قضیه حقیقیه، بین این دو قضیه هیچ وقت یعنی به نحوی که در زمان واحد مکلف به هر دو باشه نمی شود، نه به نحو واجب و موسع.
نماز که... آیات و ازاله تو زمان واحد جمع نمیشه.
بله اون در اما متعلق تکلیف در اون در زمان واحد نیست. متعلق تکلیف صلات علی تقدیر دخول الوقت، ازاله علی تقدیر نجاسه است. ربما یجتمعان، آیه و نجاست با هم جمع شد، و ربما ینفک احدهما عن الاخر. ولذا بین دو این دو تکلیف تعارضی نیست، غایت او بین اطلاق این دو تکلیف تعارضه، یعنی عرف از این دو تکلیف تلقی تعارض نمی کنه، بلکه میگه خب شارع نماز خواسته علی تقدیر دخول وقت، ازاله خواسته علی تقدیر نجاست، حالا اتفاقا اینجا با هم جمع شد، اطلاق ثبوت تکلیفین در این مورد مبتلا به محظوره، از اطلاق رفعیت میکنیم. اما اونجایی که امر مطلق کرده به ازاله، به سکون، امر مطلق هم کرده به حرکت، امر مطلق اونجا مطلق، نه ما اونجا مطلقی که فرض کردیم علی تقدیر موضوع، اینجا البالغ العاقل یجب علی البالغ العاقل ان یتحرک، یجب علی البالغ العاقل ان یسکن.
خب. یجب علی البالغ العاقل
نه، اگر گفت یجب علی البالغ العاقل ان یصلی اذا زالت الشمس، یجب علی البالغ العاقل ان یطهر المسجد اذا قذره،
اونجا به جای صلات و طهارت بذارید سکون و حرکت، فرق میکنه در اینکه اینا تنافی با هم ندادن.
آره. اگر گفت اذا زالت الشمس تحرک، اذا تنجس المسجد اسکن، اینا میشه تظاهر، اینا میشه آقای من فرض اینه، منظور ایشون اینه که اگر امر مطلق به حرکت، امر مطلق به سکون، بین این دو امر ترتب معنا نداره، عرف بین اینا تعارض ببینه. اما اگر بنا بشه که بگه اذا زالت شمس اسکن، اذا قذر المسجد تحرک، این میشه اذا قذر المسجد طهر، اذا زالت شمس صله، فرقی نکرد. منظور مرحوم نائینی خیلی درست گفته، میفرماد امر مطلق به حرکت بدون هیچ قید، امر مطلق به سکون، بین اینا تعارضه. ولی اگر دو قضیه حقیقیه، امر به شیء علی تقدیر، مثل امر به حتی حرکت علی تقدیر نجاست المسجد، امر به شیء دیگری علی تقدیر آخر، که ربما یجتمع التقدیران، ربما یجتمع زوال شمس مع قوارت المسجد و ربما یفترقان، بین اون دو تکلیفی که تضادش دائمی نیست، چرا که موضوعاتش تلازم نداره، موضوعاتش از همدیگه تخلف پیدا میکنه. یه وقت داخل مسجد نجس نیست، یه وقت مسجد نجسه وقت داخل نیست، یه وقت هم هر دو هست. حرف مرحوم نائینی، حق دارید اشکال کنید، اینجا مقرر مرحوم نائینی، مرحوم کاظمی میگه نائینی فی اللیلت الاولا آمد اینجوری گفت، فی اللیلت الثانیه آمد بیانو عوض کرد اینجوری گفت، فی اللیلت الثالثه آمد بیانو اینجوری کرد. یعنی خود مرحوم نائینی هم خیلی زحمت کشیده تا این حرفشو به جا بندازه، و تلقی مقررش اینه که هی شب سه شب که مرحوم نائینی آمده بحثو دنبال کرده، حرفاش متفاوت بوده. ولا از اون نهازا، بله؟ نه، همونا رو شب سوم آمده همونا رو تکرار. حالا بذارید من براتون بیان بکنم. لا اظن ان نائینی خلاصه این تلون رو پیدا داشته که شب اول یه جور، شب دوم یه جور، شب سوم یه جور. شب نصف میگفته، آره، از همین عبارت مرحوم نائینی و به تبعش مرحوم های خویی، اصول شب بود. مرحوم نائینی شب درس میفرمود، بله؟ حالا صبح هم درس نائینی، حالا ما نه شب نه روز، ایشون هم شب هم روز. شما حالا میگید خب پس شبا اگر دست بخونده دیگه کاری دیگه نمیتونسته بکنه. نه، به همه کارشون هم میرسیدن. گفت که به یکی از مراجع و بزرگان گفتن که خب آقا این همه فرزند داره، چجوری این همه فرزند؟ خلاصه در اینی که آدم ملایی هم هست، شون گفته بود که این ربطی به شما نداره. هر کاری به وقتش، فرزند پیدا کردن به وقتش، درس خوندن هم به وقتش، با هم هیچ منافاتی نداره. البته یکی از آقایون دیگه خب به مناسبت ایام هم هست گفتن که، بهش گفتن آقای 7-8-10-15 تا بچه داشته، هر کدوم یک نسخه، یکی سیاه یکی سفید یکی کوتاه یکی بلند یکی جورای مختلف. بهش گفته بودن آقا خلاصه چجوری این بچه های شما یه دست نیست، همشون جور با جور. گفته خلاصه شب دست تنها بهتر از این از آب در نمیاد. حالا غرض اینه که مرحوم نائینی بله شب اصول میفرموده، و در سه شب که انهو به نظر مقررش مرحوم کاظمی خلاصه متفاوت خلاصه بیان کرده، با آنی که نه، خوب دقت بکنید. حالا به هر حال اون چه من عرض میکنم حصیله لیالی متعدد نائینی و اون نتاج نهایی ایشونه، به تقریر هم مرحوم کاظمی و هم به بیانی که در کلمات مرحوم آقای خویی هم بهش پرداخته شده. فرمایش ایشون اینه که امری که به ضدین تعلق بگیره، اگر اون دو تکلیف تنافیشون دائمی باشه، یعنی هیچ زمانی برای تحقیق هر دو فرض نشه، مثل امر مطلق به سکون و امر مطلق به حرکت، شأن این دو حکم شأن متعارضینه و اصلا داخل در بحث ترتب نیست. ولی اگر تضاد اتفاقی بود، به این که میشد هر دو فعلیت پیدا بکنه بلا تزاحمه، یه وقت مسجد نجس باشه یه وقت داخل باشه برای صلات مسجد نجس نباشه، یه وقت هم هر دو با هم کرار هم بیاد، هاذا داخلون فی بحث ترتب، تزاحم اینجاست. اینجاست که لاموجب لرفع الید عن اصل دلیل تکلیفین. چرا؟ برای اینکه منافات نشأت میگیره از اطلاق دو دلیل، نه از اصل دو حکم. چه اشکال داره که صلات واجب باشه علی تقدیر دخول وقت، ازالم واجب باشه علی تقدیر نجاست؟ خب موضوعش همه جا که با هم نیست. بله، در فرضی که هر دو موضوع در خارج فعلیت پیدا کرد، اطلاق حکم صله میگه نماز بخون، ولو این که بخوای بپردازی به تطهیر مسجد نماز بخون، ازل میگه ازاله بکن و صلات مجزی نیست از امر به ازاله، اطلاق مشکل پیدا میکنه. فإن کان احدهما اهم یرفع الید از اطلاق دلیل دیگری، و إن کانا متساویین یرفع الید عن اطلاق هما معا. و نتیجهش اینه که مکلف یتخیر بین این که امتثال بکنه امر به ازاله رو یا امر به صلات. ولی اون جایی که تضاد دائمیه، خب در این صورت لا محال تنافی بین این دو حکم معالش به تعارضه، و دیگه در این صورت ترتب دیگه جا نداره. و مسئله تمام و قصر و اوضح من ذالک جهر و اخفات من قبیل تکلیفین متوادین دائما، توادشون اتفاقی نیست علا تقدیر دخول الوقت و نجاست المسجد، نه، تواد بین جهر و اخفات دائمیه. اینطور نیست که در یک زمان جهر در صلات ظهر و اخفات در صلات ظهر هر دو قابل امتثال باشه. ظهر و قضاش رو بخونید مثلا جهرن، عداش رو بخونید اخفاتن، نه، بین جهر در صلات ظهر و اخفات در صلات ظهر توادن دائما. این اشکال اول مرحوم نائینی به حسب اون ترتیبی هم که در کلام مرحوم آی خوی قدس سر رو آمده. من مقدمتاً این دکتر رو عرض بکنم، بحث قصر و تمام و جهر و اخفات وقتی داخل در مسئله ترتب میتواند بشود، کما این که مرحوم کاشف القطا فرموده که از قبیل واجب ضمنی نباشه. اینی که تو کلام آقای صدر آمده از اشکال به مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی، این امریست که در کلام خود مرحوم نائینی منقحه، و اصلا این اشکال به مثل مرحوم نائینی که خودش بانی ترتبه و منبه و مصرحه، مرحوم آقای خویی که مصرحه به اینه که در واجبات ضمنیه ترتب جا نداره، این اشکال دیگه به مرحوم آقای خویی وارد نیست. این مطلب یعنی چه؟ این مطلب یعنی اینه که یکی از ارکان ترتب اینه که بین دو تکلیفی که بخواد بینشون تضاحم شکل بگیره، دو تکلیف مستقل باشه، مثل وجوب صلات وجوب صوم، وجوب صلات وجوب تطهیر مسجد، دو تکلیف مستقل، چون تضاحم فرع تعدد تکلیفه. در واجبات ضمنیه یک واجب تعدد تکلیفی نیست، تعدد اجزاء تکلیف هست اما تعدد تکلیف نیست. تضاحم یعنی این که بین دو تکلیف مکلف قدرت در جمع بین این دو تکلیف در امتثال نداره، یک کدومشو فقط میتونه امتثال کنه. خب در موارد واجبات ضمنیه، صلات یا مشروط به قیامه یا مشروط به جلوسه، مثلا فرض بکنید، خب درست مکلف نمیتونه جمع بین قیام و جلوس بکنه، اما اصلا بحث دوران هم بین صلات من قیام و صلات من جلوس، این از موارد تضاحم نیست. چون دو امر نداریم، یکی به امر به صلات قائمن، یکی به صلات جالسن، مکلف جمع بین صلات قائمن و جالسن نتوره بکنه در زمان واحد. تکلیف تکلیف واحده، این تکلیف واحد یا مشروط به قیامه یا مشروط به جلوسه. ولذا بین دلیل شرطیت قیام یا شرطیت جلوس اگر در جایی باشه تضاد بینشون شکل بگیره، مثل چی؟ مثل قیام در رکعت اولا و قیام در رکعت ثانیه. مکلف نمیتونه قیام در کل رکعات صلات رو، یا در دو رکعت اول یا در دو رکعت اخیره. اینطور نیست که بین قیام در رکعات صلات تزاحم باشه، تعارضه. یعنی اگر بنا شد مردد شد شرطیت قیام بین قیام در رکعت اولا یا در رکعت غیر اولا، این تعارضه در دلیل شرطیته. دلیل شرطیتی که اقتضا میکنه قیام در کل رکعات رو، تعارض داخلی در شکل میگیره. بالاخره در رکعت اولا یا ثانیه بعد از آنی که نمیشه هم قیام بر شخصی که عاجز از جمع بین قیامین، این میشه تعارض.
اول باید قیام کنه،
چون نمازش باطله. اصلا چون اصلا این آقا نمیدونیم مأمور به صلات مشروط قیام در رکعت اولاست یا مأمور به قیام صلات مقید به قیام در رکعت ثانیه. خب این میشه عم دایره بین متباینه، یعنی این موارد وجوب احتیاطه، باید این آقا دو نماز بکنه. خب حالا شوخی میکنم، یعنی حالا بالاخره غرض اینه که تعارضه. میتونه دو نماز بخونه، یه نماز اول وقت بخونه، یه نماز نمیتونه در زمان واحد قیام فر رکعته اینو، اما یه نماز میخونه با قیام در رکعت اولا اول صبح، یه نماز میخونه با قیام در رکعت ثانیه عند قبیل طلوع آفتاب. یعجب علیه الا ان يحتمل التخير، که اصالت البراءه حلال المشكله اونجا. پس بنابراین در قضیه واجبات ضمنیه اذا دار الامر در جزئیت و شرطیت در واجب واحد بین جزء و جزء آخر، یا بین شرط و شرط آخر، یا بین جزء و شرط، اصلا این تزاحم نیست، پر واضحه. مکلف نسبت به این که شرطیت جهر یا شرطیت اخفات، اینا اصلا معنا نداره درش تزاحم. اگر میبینید مرحوم نائینی و قبل از ایشان کاشف الغطا و بعد از این دو بزرگوار مرحوم آقای خویی، میفرمان این از موارد تزاحمه، تزاحم به لحاظ دو امر استقلالی. امر به صلات تمام علی تقدیر الجهل و امر به صلات القصر علی تقدیر العلم. حتی عبارت مرحوم نائینی اینه که جهر در قرائت و اخفات در قرائت، گفته میشه خب جهر و اخفات در قرائت اینا از قبیل شرطه و در شروط تزاحم معنا نداره. تزاحم و ترتب بین امر به جهر در صلات و امر به اخفات در صلات، امر به اتمام در صلات و امر به قصر فی الصلات. مرحوم آقای خویی به حسب تعبیر مقررش آمده تعبیر رو عوض کرده، گفته القراءت الجهریه و القراءت الاخفاتیه. اینم حل مشکل رو نمی کنه، چون قراءت جهریه و قراءت اخفاتیه هم اونا از اجزائه و امر به قراءت جهریه و قراءت اخفاتیه هم امر ضمنیه نداره. ولی حق در تعبیر اینیه که در کلام های سعد آمده و منظور قائلین به ترتب مثل مرحوم های خویی همینه، و اون امر به صلات جهرن و امر به صلات اخفاتن. یعنی جاهل به وجوب اخفات در صلات ظهر مأمور به صلات جهرن، علا تقدیر اسیان امر به صلات اخفاتن که علا تقدیر علم که علا که فرض اینه که شخص جاهل مقصر دیگه، او مأمور به صلات اخفاتنه و علا تقدیر الاسیان مأمور به صلات جهرنه، نه مأمور به جهر در قرائت علا تقدیر عصیان الاخفات. یعنی فرضشون اینه اگر اون تکلیف رو عصیان کردی نوبت به این تکلیف دیگه میرسه، و این منوط به اینه که شما دو تکلیف فرض کنید. خیلی کاشف الغطا داره ترتب درست میکنه، میگه شما یک امری داری به صلات اخفاتیه، شمایی که عالمی به وجوب اخفات در صلات ظهر، و یک امری داری که علا تقدیر عصیان این به صلات اخفاتی جهرن، امر به صلات جهرن علا تقدیر عصیان امر به صلات اخفاتن، ترتب باید درست بشه دیگه. پس حتماً مرحوم کاشف الغطا نائینی ممکنه تعبیراتشون درش تساهلی باشه، حتی مرحوم آقای خویی که عبر بالقراءت الجهریه والقراءت الاخفاتیه، در کجا؟ در جایی که تضاد دائمیه یه تکلیف ترتب جا نداره، نه در جایی که ایشون داره میخواد فرض بکنه دو تکلیف، میگه امر به صلات جهریه ظهر علا تقدیر عصیان امر به صلات اخفاتیه ظهر، همینو مرحوم نائینی میخواد تصویر بکنه، میخواد ترتب قوام ترتب بله. حالا عرض کردم اگر شما در کلام نائینی هم یه تردید اینجوری بکنید، ولی مرحوم آقای خویی که شما تصریح مرحوم آقای خوییه که ترتب در واجبات ضمنیه غلطه، تصریح ایشانه هم در بحث ترتب هم در فقهش در ابواب الصلات، ترتب در واجبات ضمنیه غلطه. از ارکان ترتب اینه که دو تکلیف مستقل باشه، تکالیف ضمنیه که بینش تزاحم شکل میگیره، چون تکالیف ضمنیه که تکلیف متعدد نیست، تکالیف ضمنیه انحلال چیه؟ تکلیف واحده. امر به صلات منحل به امر به اجزا و شرائطه، نه اینکه تکلیف در مورد صلات متعدده، شما در مورد صلات یه تکلیف دارید، متا این یه تکلیف مرکبه. خب اون وقت این مرحوم آقای خویی که میگه در واجبات ضمنیه تزاحم جان نداره، اون وقت اینجا بیاد تعبیر بکنه به قرائت جهریه قرائت اخفاتیه، یا اینجا غلط از مقرر در حکایت، یا از قبیل سبق لسان از مرحوم آقای خوییه، و الا اینگونه نیست که محط کلام مرحوم آقای خویی در این مسئله جهر و اخفات که بخواد با ایشون میخواد با تزاحم و ترتب اینو درست کنه جاییست که از قبیل واجب ضمنی باشه. چون عرض کردم خودتون برگردونید برید تو محاضرات مراجعه کنید، یصرح به این که در واجبات ضمنیه، این که عرض کردم این بحث خیلی مفیده، چون ارکان ترتبم در ضمن این بیانات کلمات نائینی منقح میشه، از ارکان ترتب تعدد تکلیف متزاحمین در امتثال بعد از استقلال، و الا در تکالیف ضمنیه که تعددی در تکلیف نیست، تعدد در ترکب و متعلق التکلیفه نه در تکلیف. پس این باید مفروغان باشه، حداقل این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست. اینه که تو کلام مرحوم آقای سعد اینو به عنوان اشکالی ولنا کلامان یک کلام اینو ذکر کرده، هذا لیسه، این کلام لا یرتبط به کلام مرحوم آقای خویی. بله عبارت مرحوم آقای خویی به حسب نقل مقررش غلط، ولیکن این که میگن طرف نوار و پیاده بکنه همین از آب در میاد، ولی اگر بنا بشه مقرری حرفای آقای خویی در ترتب که همین در محاضرات میبینه اون گله دیگه فرموده در واجبات ضمنیه لا مجال للترتب ببینه دیگه نمیاد. ولو عبارت آقای خویی این بود که القراءه الجهریه والقراءه الاخفاتیه، نمیاد این عبارت غلط رو به کار ببره، ولو در بل لسان خود آقای خویی جاری شده، چون میگه یا سیدنا القراءه الجهریه القراءه الاخفاتیه دو تکلیف که نیست، جزئیت شرطیت جهر و عدم شرطیت اون مردش به دو تکلیف که نیست. کی مردش به تزاهم و دو تکلیف و ترتبه؟ اونجایی که امر به صلات جهرن و امر به صلات اخفاتن، یا امر به صلات ظهر اخفاتن و امر به صلات غیر مشروط به اخفات علا تقدیر عصیان امر صلات اخفاتی. باز تعبیر رو دقیق تر کردم، امر به صلات مقید به اخفات، این تکلیف عالم و همینطور جاهل مقصر، و علا تقدیر عصیان امر به صلات غیر مشروط به جهر. و الا اینطور نیست که صلات مشروط به جهر باشه، مشروط به اخفات نیست، نه اینکه مشروط به جهره. خب اذا تمهد هذا نقول، مرحوم آقای خوی قدس سر رو میفرماد که یا مرحوم ناینی، شما میگه از شرایط و ارکان ترتب اینه که تضاد دائمی باشه، تضاد اتفاقی باشه نه دائمی. ما همچین چیزی در ترتب و تزاحم نداریم، حتی در موارد تزاحم دائمی ترتب محظوری نداره. یعنی اگر همین حرکت و سکونی که فرض شد مکلف، همین جهر و اخفاتی که حالا حرکت و سکون رو مثال نمیزنم چون ضدین لا ثالث لهما اون یه اشکال دیگه ای داره، حالا ممکنه بگید امران وجودیان حرکت و سکون، سکون عدم حرکت نیست، سکون و عدم حرکت سالبه به انتفاع موضوع، اما عدم حرکت اما سکون نیست. شما من اون وقتی که نبودم، خب دیگه حالا اون بشه دیگه همون میشه وجود و وجود دیگه. در همین جهر و اخفات شما فرض کنید تضاد دائمی، صلات دیگه برمیگردیم تعبیر رو به تعبیر دقیق، صلات ظهر اخفاتن با صلات ظهر بدون اخفات در عالم قابل جمعه؟ هیچ وقت قابل جمع نیست. یعنی می شود در عالم این دو تکلیف هر دو امتثال بشه از مکلف؟ یعنی مکلفی که مأمور به صلات مقید به خفته به قول آقای خویی و مأمور به صلات غیر مقید به خفت، میتونه هر دو رو مکلف صلات رو جهرن و اخفاتن امتثال بکنه؟ نمیشه همچین. اما آقای خویی میگه چه اشکال داره بین این دو تکلیف تزاحم باشه؟ چون ملاک ما بر تزاحم چیه؟ اینه که دو تکلیف قابل جمع در امتثال نیست. حالا قابل جمع در امتثال نیست ابدا نیست یا احیانا نیست، فرقی نمیکنه. بله مرحوم آقای خوی قدس سر رو می فرماد این ترتب خلاف قاعده است، ترتب در مثل جهر و اخفات، از دو جهت خلاف قاعده است. یه جهتش این که یک تکلیف علی تقدیر جهله، اون تکلیف ترتبیه به صلات غیر مقیده به اخفات علی تقدیر جهله، به خلاف اون ترتب عدل قاعده‌ای که فرض اینه که تکلیف به صلات حتی علی تقدیر العلم به وجوب ازاله است. اینه دیگه، مکلف بگه آقا ازاله نجاست بکن، ولی اگر علم به نجاست مسجد داری و علم به فعلیت وجوب تطهیر مسجد داری، اگر میخوایی معصیت کنی حالا بیا نماز تو بخون. اما اینجا اگر این طرف مکلف علم به وجوب اخفات داشت که موضوعی برای اون تکلیف ترتبی صلات جهریه باقی نمیموند، صلات غیر مقیده به اخفات باقی نمیموند، اگر مکلف میدونست که باید نماز ظهر رو اخفاتن بخونه، میشد تکلیف به صلات غیر مقیده به اخفات رو امتثال کنه، موضوع نداشت در حقش. اما در ترتب مصطلح با علم به اون تکلیف اهم و اسیان اون نوبت به تکلیف مهم میرسه، اما در این مورد با علم به اون تکلیف نوبت به این نمیرسه، بله با تنجز اون تکلیف به صلات اخفاتی نوبت به این میرسه، نه با علم به اون. یعنی فرض اینه مکلف مقصره، چون مقصره تکلیف به صلات اخفاتی زوال در حقش منجزه، ولذا اسیان کرده و یعاقب. اما علم که نداره، اما در اون موارد اصطلاح علل ترتب علل قاعده‌ای مکلف به اون تکلیف مرتب علی که اهمه علمم داره. این فرق. و یک فرق دومی که در کلام ایشان آمده، مراجعه کنید، از جاهایی است که بجد کلمات و این بزرگان که مسئله رو مطرح کردن مفیده، از دو جهت مفیده، هم قواعد تزاحم و ترتب منقح میشه با این، یعنی کارگاهیه همون مسئله ترتبه، و هم صحت توجیه نصوص در جهر و اخفات و قصر و تمام و تکیف اونها بر اساس ترتب هم منقح میشود. و یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.